میزنه، یکی از قابلیت‌های این بازیکن همین شوت زدن، اون فضای لازم رو ازش گرفته بودن. بله. فضای حرکتی سون رو در نقطه مقابل اوروگوئه گرفته بود. یعنی دقیقاً هنر آنالیز و کار آنالیز حداقل میتونم بگم تو این بازی عیان شد.
دقیقاً فوتبال یه ورزشیه که اگر الان به عنوان بزرگترین پدیده قرن ازش یاد میشه، جناب قاسمی، همین اتفاقات هست. یعنی این که از قبل از مسابقه، در میان مسابقه و پایان بازی، حتی برای بازی دوره‌ای مثل جام جهانی، مرحله بازی‌های بعد، مراحل بعد، مربیان کادر آنالیزشون کار میکنن، وقت میذارن. و این که یک گروه بالای 30 نفره زاویه داره که حالت مهم میشن، وقتی که من نگاه میکردم هر دو مدافع کره یا جای و سون، هر دوشون وقتی جای دیگرشون دقیق بودن و شاید تو سالیان گذشته، من اگه بخوام برگردم به حداقل دو دهه پیش، ما اگر بازیکنان کره ای رو میدیدیم با قد و قامت کوتاه و سرعتی، الان دیگه فوتبال کره فقط بازیکن سرعتی یا با قد و قامت کوتاه نداره، بازیکنای تنومند، قد بلند دارن که مدافعینشون کاملا میتونن با بازیکنای میتونن بگن نامبروان دنیا تقابل کنن، رقابت کنن. یعنی فوتبال تو کشورهای آسیایی و حتی آسیای شرقی مثل کره و ژاپن که آروم آروم خودشون رو از آسیا جدا کردن، به اون مرحله رسیده که اونها هم برای تایمایی که قدرت بدنی خودشون رو بخوان تحمیل کنن به رقبا، از بازیکنهایی با استایل خوب، با استایل میتونم بگم با استایل اروپایی و یا آمریکای جنوبی، این تقابل رو داشته باشن. یه نکته رو من بگم خدمتتون آقای قاسمی، وقتی که ابتدای بازی ما در مورد خط میانی اروگوئه صحبت کردیم، هر سه تا بازیکنهای تاپ و قابلی هستن، اما این نبرد میانه میدان و این تصمیمی که یک سرمربی میگیره، یعنی اگر آقای آلونسو میشه گفت چند تجربه، میاد با همون سیستم 4-3-3، البته 4-3-3 که هر دو وین بکای چپ و راست، اون دو تا بالای چپ و راست رو به جلو کن برمیگردن به هافبکاشون کمک میکنن، در مقابل وقتی کوریا و آقای بنتو دیگه بالاخره وقتی که یک جام جهانی یا دو جام جهانی حضور پیدا میکنن که توی یک کشور، از میتونم بگم از تمام پتانسیل های فوتبال اون کشور استفاده میکنن. خیلی قشنگ تیمشو 4-2-3-1 دیده بود. بالاخره شما یک ستاره سر از اول فوتبال دنیا رو دارید که هر آن امکان داره برای تیم ملی کشورش گل بزنه، مثل آقای سون که تو تاتنهام فوق‌العاده است.
بله.
و ایشون رو به عنوان یک بال سرعتی، به عنوان یک کاشتزن قهار کورنزن میتونم بگم حرفه‌ای نگه داشته بود، استفاده میکرد. اما دو تا هافبک دفاعی کره‌ای تو تقابل مستقیم با والورده و بنتانکور، درسته مالکیت توپ چربش بیشتری داشت برای اوروگوئه، ولی کم نیوردن و اون تعدد هافبک، یعنی تو جام جهانی ما داریم سیستم‌های مختلف رو می‌بینیم، علاقمندان به فوتبال که هر کدوم می‌تونن می‌کنن، یه کارشناس حرفه‌ای باشن تو کشور ما، قشنگ دقت می‌کنن که اگر یه تیم با سه مدافع بازی می‌کنه چه شرایطی رو داره، آیا دفاع چپ و راست و یا بال‌های چپ و راست اون تیم توانایی اضافه شدن دارن، آیا تیم ملی کره زمین وقتی 4-2-3-1 بازی می‌کنه، آیا از تمام عناصر تهاجمی خودش برای رسیدن تو به بازیکن اون مهاجم تیم اولمپیاکوسش اون هوانگ اجشته بود نکنم اسمش،
بله،
آیا میتونن توپو بهش برسونن؟ درسته یه مهاجم با تجربه 30 سالشه، شایدم جام جهانی آخرش باشه، اما واقعیت اینه که تمام اینها بر اساس یک نکته مشترک من و شما هست، اونم اینه که آنالیز دقیق صورت گرفته و کره نشون داد که تو این گروه میتونه مدعی صعود باشه. اوروگوئه هم من بارها گفتم که با این شرایط، وقتی که همچنان امیدوارم به کاوانی، وقتی که همچنان دوست دارن سوارز براشون گلزنی بکنه، باید کم کم به فکر تغییر نسل هم باشن.
یکی از آمارایی که پایان مسابقه منتشر شد، 12 تا شوتی که دو تیم زدن، 7 تا سهم اوروگوئه، 5 تا سهم کره، و هر 12 تا شوت خارج از چارچوب بوده. یعنی توی این مسابقه ما شوتی رو نداشتیم که داخل چارچوب قرار بگیره. این حکایت از ضعف مهاجمان یا عدم دقت مهاجمان داره؟
من به این نکته مهمی که با میتونم بگم دو تا جمله شما تمامش کردیم، عدم دقت ضعف. من یه نکته دیگه هم اضافه می‌کنم.
بله.
اینکه هافبک‌های دفاعی فوق‌العاده کار کردن، یعنی اجازه شد زمین ندادن، یعنی که در مقابل مدافعین خودشون به خوبی قرار گرفتن، چون اولین کاره میتونم بگم اولین فرمانی که یه هافبک دفاعی از سرمربی خودش میگیره اینه که در مقابل سه مدافع یا چهار مدافع خودشون دوندگی رو داشته باشه، اون حفره ها رو پوشش بده. و من فکر میکنم تو این بازی هافبک دفاعی هر دو تیم، حالا به اوروگوئه یا سیستم چرخشی بود، تو خط میانی چرخش داشتن، اما بیشتر از آن بنتانکور. ولی من میگم که این عملکرد مثبت هافبک ها بود که اجازه شوت زنی، یعنی حتی تایم ایجاد خلق موقعیت برای شوت زنی هم به مهاجمین یا میتونم بگم بازیکنای شماره 9 هر دو تیم نداد بدین، ولی که اون جایی که تعدد هافبک ها زیاد میشد نقطه کور بازی لقب میگیره و امکان شوت زنی به هیچ کدوم از دو تیم نداد. و این شاید یه ضعف باشه، قطعا هر مربی اونم این سطح از فوتبال شما مطمئن باشید که میرم به دنبال ایجاد این اتفاق مثبت، چرا که یکی از راه‌های رسیدن به گل تو فوتبال امروز دنیا شوت‌زنیه، بازیکن خلاق. و یه نکته دیگه من بگم، من فکر میکنم هر تیمی که تو جام جهانی ستاره داشته باشه، چون فوتبال با ستاره ها زیباست و جذابه، یعنی شماره 10 هایی که تو جام جهانی قبلی دیدیم، شماره 9 هایی که حتی میتونم بگم پلی میکرهایی که داشتیم و داریم، حالا اسما رو میتونم به تعداد که جام جهانی مختلف بیارم، از روماریو گرفته تا دیگو مارادونای فقید، رونالدو، رونالدینیو، خود باتیستوتا و ستارهای زیادی که کشورهای بزرگ داشتن، یا حتی همین اوروگوئه، من یادم فونسکا، رکوبا و یک ستاره، من فکر میکنم تو بازی امروز جای خالیش حس میشد، یک بازیکنی که فقط یک لحظه از بازی بتونه نتیجه رو رقم بزنه. و تیمایی که ستاره نه، درسته فوتبال یه بازی تیمیه، اما من فکر میکنم تو روزهای سخت فوتبال ستاره ها هستن که میتونن کار رو در بیارن.
با شما موافقم. بریم به سراغ عمل کرده مدافعان کناری، چطور بودن هر دو تیم؟
من تو اوروگوئه کاسرس که فوق‌العاده بود، حداقل امور دفاعی و ناگفته نماند، وقتی یه مدافع کناری میخواد خوب عمل کنه قطعا بازیکنانی که کنارش شیفت میشن، به عنوان مثال هم خیمنز هم گودین، وقتی میخواستن پوشش بدن مدافعین چپ و راست خودشون رو، کاملا به این مسئله شیفت شدن که فوتبال یکی از نکات به نظر من مهم مربیگریه و اصول بخصوص دفاع چهار نفره است، این رو به خوبی رعایت میکردن. درسته اضافه شدن مهمه، این که بخوان به خط حمله اضافه بشن، اما حداقل تو بازی اول هر دو مدافع چپ و راست اوروگوئه به نظر من سعی کردن اول تو امور دفاعی موفق باشن که بودن.
چپه یه مقدار رونده تر بود،
حتما اولیویرا یه بازیکن میتونم بگم داره توی یه باشگاه بزرگ تو ایتالیا تو ناپ بازی میکنه، یه بازیکن جوان انرژی که میتونه سالهای سال تو فوتبال اوروگوئه کار کنه و درخشش داشته باشه.
و کره ها چطور؟ چپ و راستشون به نظرم یه حالت متعادلی داشت، درسته؟
اصلا کلا کره یه تیم متعادل بود، یعنی آره. یک تیم واقعا میگم یک تیم بود، یعنی اگر حتی تو بعضی از نقاط زمین هم دچار مشکل میشدن اولین نکته این تیم دوندگی بود.
بله.
آقای خاصه خودتون یه آدم کارکشته تو دنیای ورزش و فوتبالی، خواهد. من فکر میکنم تو فوتبال برای هم بازی کردن جبران خیلی از کم و کاستی های تیمی رو میده، یعنی یه دفاع چپ وقتی میفهمه وینگر چپش بر نمیگرده با همه وجود تلاش میکنه بیزاشو پر کنه.
بله.
حتی میتونه تو اصول تاکتیکی هم دخیل باشه، با وجودی که شاید خیلی اعتقاد داشته باشه نه، فقط فوتبالیست باید تمرین کنه، درخشش داشته باشه، زندگی حرفه‌ای داشته باشه، اما من میگم این که فوتبال برای هم باشه، یعنی که اسمش این 11 نفر برای یک تیم بازی میکنن، برای یک کشور بازی میکنن، این برای هم بودن خیلی مهمه.
و در نهایت اگر بخوایم برسیم به این که با توجه به حضور پرتغال و غنا در این گروه، من حدس خودم رو میگم، قرار هم نیست که درست باشه، به نظرم میرسه یه مقداری کار سعود توی این گروه سخت باشه و جز گروه هایی باشه که برسه به روز پایانی.
بالاخره جایی که پرتغال وجود داره با اون فوتبال منحصر به فرد خودشون در مقابل غنایی که همه من خودم تیمای آفریقایی رو دوست دارم دنبال میکنم از هایی بخوام برگردم به جام جهانی قبلی مراکش رو همیشه دوست داشتم با یوسف چیپو و مصطفی عادل یا نورالدین نیبت بازی کنن که کلی تو خاطرات جام جهانی ما بازی میکنن. من فکر میکنم یک گروه پیچیده داریم که البته منتظر رونمایی از پرتغال غنا هستم ببینم این غنا با چه شرایطی وارد جام جهانی شده. اینکه بالاخره ستاره های آفریقایی همیشه جام جهانی رو یک نمایشگاه خیلی خیلی یا یک بوتین خیلی جذاب میبینن برای رسیدن به تیمای اروپایی. آیا ببینیم غنا این شرایط رو داره یا اینکه نه پرتغال با شرایطی که داره با ستاره هایی که داره و با بازیکنایی که داره میخواد خیلی راحت خودتو به عنوان مدعی اول مطرح کنه جایی که فلیکسی داره رونالدو داره فرناندو داره هر کدومشون یه ستاره از منتظر باشین از رونمایی پرتغالی ها ببینید با چه شرایطی وارد میشن. ترکیبشون هم که نگاه کردم دیدم که با چهار مدافع میخوام بازی کنم. بالاخره آقای سانتوس یه مربی با تجربه است و شاید دوست داشته باشه جام رو با احتیاط شروع کنه با یه بردی که شاید در ادامه خیلی از تیم‌ها در این گروه شاید با 4 امتیاز هم صعود کنن.
بله آقای قنبرپور عزیز یه نکته هم بگیم در رابطه با نیمکت نشینا، شما تعویض‌ها رو چطور دیدید و نفرات جایگزینی که به زمین اومدن؟ آیا کره رو که گفتیم واقعا تیم بودن به معنای واقعی کلمه، با توجه به ظاهری هم که دارن حتی قالب بازیکنایی که جابجا شدن یکسان بود، یعنی اگر یه قد بلند رفت بیرون یه قد بلند اومد تو و شاید اگر کسی ترکیب اولیه رو نمیدونست اصلا متوجه هم نمیشد تغییر صورت گرفته، ولی توی اوروگوئه چطور بود داستان؟
خب یکی از تعویضایی که همه منتظرش بودن ادیسون کاوانی بود که کاوانی رو دیگه همه ما میدونیم، سن و سالی ازش گذشته، روزهای خوبی هم در منچستر سپری نکرد و الان دیگه کم کم باید حداقل تو تیم ملی اوروگوئه بتونه که بازنشستگی باشه. بازیکنای دیگه‌ای که وارد شدن مثل دلاکروز یا حتی خدمت شما که عرض کنم یه بازیکن اگه
وینیا وارلو هم اومد، گیرمو والرو
با وینیا رو که من مثلا دیدم بازیکن مؤثرم هست، آره دقیقاً وارد شد سعی کرد، من فکر می‌کنم سعی کرد اونجایی که کره‌ای آروم آروم شروع کرده بودن به برنامه ریزی برای رسیدن به ارسال‌ها برای سانترا و حتی خفره‌های پشت مدافعین رو پوشش بده و چون اولین بازی جام برای هر مربی تو هر رده، یعنی شما اسکالونی آرژانتین هم ببینید اگه مساوی می‌کرد با عربستان خیلی براش بهتر از این شکست بود.
بله
یعنی دوست داشتن بازنده نباشن. من فکر می‌کنم تعویض‌ها شرایطی بود که اول گل نخوردن به نظر من براشون از هر چیزی مهم‌تر بود
و نمیدونم قائل به این قضیه هستید که کره 70 دقیقه برتر بود اما توی 20 دقیقه پایانی با یه افت نسبی مواجه شد و یه جورایی اوروگوئه سوار بر بازی بود.
این برمیگرده به اون تجربه حضور در ادوار مختلف جام جهانی و اینکه بالاخره شما وقتی در مورد اوروگوئه صحبت میکنید خط میانی شده تاپ‌های اروپا دیگه تیمای لول بالای اروپا بازی میکنن و این خودش به لحاظ بار تجربی، یعنی شما یکی از ستاره های لیگ قهرمانان اروپا رو برداشتید آوردید تو تیم ملی اروپا داره بازی میکنه. کره‌ای ها درسته لژیونر دارن، درسته شرایطشون خوبه، اصلا کره و ژاپن دارن رقابت میکنن برای صدور لژیونر به تیمای خوب اروپایی.
بله.
اما من فکر میکنم فوتبال مبتنی بر قدرت بدنی آمریکای جنوبی که تلفیقی از تکنیک و تاکتیک هم در اون هست، به عنوان مثال تیم مثل اکوادور، به عنوان مثال تیم مثل همین اوروگوئه و دیگر تیم‌های آمریکای جنوبی به لحاظ بدنی تو شرایطی هستن که بالاخره میتونن نسبت به تیم‌های آسیایی برتری عددی هم داشته باشن.
بله.
تو جام جهانی انتظار از اوروگوئه قطعا بیشتر از کره است. اما با تمام این تفاصیل من احترام می‌ذارم به فوتبال آسیا، به فوتبالی که این روز گذشته ما لذت بردیم از نمایندگان آسیایی باید البته امیدوارم باشیم که هر چیزی هست ما هم فرده بازی خوبی نتیجه خوب داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم، استفاده کردیم از صحبتهای شما. اگر نکته ای رو من نپرسیدم و مد نظرتون هست در پایان بفرمایید، در غیر این صورت با شما خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم، باعث افتخار. فقط یه نکته رو بگم که جام جهانی یه کلاس درس فوق العاده است، از کوچکترین حاشیه هاش تا بزرگترین اتفاقاتش، تجربیاتش، نوع نگاه اروپا، آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا به فوتبال میتونه به ماها هم در جهت رشد فوتبال ما کمک کنه.
انشالله. امیدوارم این مدیرایی که رفتن اونجا پاشون انداختن رو پاشون با هزینه مردم یاد بگیرن و فقط نقشه هوادار رو نداشته باشن، آورده‌ای داشته باشن برای فوتبالمون بعد از رقابت‌های جام جهانی. متشکرم آقای قنبرپور، با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. یا علی بدر.
علی یا.
رادیو ورزش دعوت می‌کنه.
یه پاس تو در موقعیت برای بازیکن و توی دروازه. توی دروازه.
جذاب و متفاوت. تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
خب، صحبت‌های فنی رو از زبون آقای قنبرپور شنیدیم. می‌خوام حالا راجع به داوری صحبت کنیم. اول برنامه بهتون این قول رو دادیم که با علی آقای دهخانی گپ بزنیم، اطلاعات اولیه رو دادن. حالا بریم ببینیم نظرشون راجع به قضاوت آقای تورپین و عملکردشون چجوری بود. علی آقا، مجددا به شما سلام میکنم، شب بخیر میگم، در خدمتی.
آقای قاسمی، عرض ادب و سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز خوب رادیو ورزش. بعد در حقیقت میگم نیمه اول مسابقه هیچ اتفاق خاصی رو نداشت. بازی همونطور که دیدیم یک دقیقه وقت اضافه داشت، بدون کارت، بدون آفساید و در مجموع 8 خطا فقط در نیمه اول رخ داد که سهم کره 5 خطا و سهم اروپا 3 خطا بود. اما در نیمه دوم باید بگیم که دقیقه 53 بازیکن کره تکلی رو روی پای بازیکن اروگوئه زد که در تصویر اولیه احساس میشد که داور باید کارت زرد بده، ولی در صحنه آهسته مشخص شد که قسمت اعظم پای بازیکن کره در واقع به زمین گرفت و قسمت کوچکی از پای بازیکن اصابت کرد به پای بازیکن اروگوئه که همون خطا فقط کافی بود. اما دقیقاً دقیقه 57 مسابقه مارتین کاسترس شماره 22 اروگوئه تکل خشنی رو روی پای سون انجام داد که موجب شد که حتی کفشش از پاش در بیاد و داور به درستی در دقیقه 57 بهش اخطار داد. بله. در دقیقه 88 هم شماره 9 تیم کره جنوبی چو حمله مؤثر اروگوئه رو قطع کرد که داور باز به درستی به او هم کارت زرد نشون داد. دقیقه 90 علاوه 7 وارلا بازیکن شماره 13 اروگوئه با خطا، با شارژ کردن و توامان پشت پا زدن توپی رو برای مهاجمشون کاوانی اگه اشتباه نکنم
برای نونیز
بله که میتونست حتی به گل برسه، ولی به درستی داور خطا اعلام کرد، خطای شماره 13 رو، و همون باز موجب شد که پائولو بنیتو به داور به علت ادامه دادن بازی در واقع، یعنی وقت اضافه تموم شده بود تقریبا، پائولو بنیتو اعتراض داشت میکرد که داور بعد پیش از این سوت پایان مسابقه رو بزنه که داور به پائولو بنیتو هم کارت زرد داد. بازی یه آفساید هم داشت که دقیقه 49 روی سوارز رخ داد و به درستی کمک داور آفسایدش رو اعلام کرد. من حیث مجموع بازی تقریبا میشه گفت خیلی دردسرساز برای داور نبود و از وی آر هم استفاده نشد، صحنه خاصی هم نداشت. و
یه دونه صحنه آقای دهخانی، اون شارژی که بازی
کنم شارژ تو محوطه جریمه هم میخواییم بگیم
برای کره،
اون فکر میکنم در واقع وقتی که یکی دو بار صحنه رو نشون دادن، اون نیروی بیش از حدی که داور رو مجاب کنه که خطا بگیره یا حتی داورای داخل اتاق VAR رو مجاب کنه که به داور اعلام کنن که بره و از مونیتور صحنه رو مجدد بررسی بکنه، اون نیروی بیش از حد اونقدری نبود که بخواد کل تیم داوری رو مجاب کنه که این صحنه رو بازبینی بکنن و یه اتفاق خیلی خیلی ساده فوتبالی بود میشه گفت که رخ داد. من باز اعلام میکنم که سورپرایز یا به قول حالا فارسی شگفت‌دانه مسابقه گرینگور بود که کمک دو بازی که با 50 سال
آره دیدم بنده خدا دیگه موی سفید کرده بود.
برای ما خیلی عجیبه، تمام داشتم با خانواده‌ام صحبت می‌کردم گفتم که برای من خیلی عجیبه که این کمک داور عزیز چجوری این تستای سخت و طاقت فرسای بدنی فیفا رو پشت سر گذاشته با این سه در نتیجه. بعد هم این نشون داد که فیفا به سن دیگه کاری نداره، تست بدنی اگه کسی بتونه پاس کنه و تجربه مناسب برای قضاوت‌های بین‌المللی هم داشته باشه تا هر وقت که بتونه میتونه
حتی داور وسط
بله، یعنی سن رو دیگه اومدن برداشتن. آقای کویپرش بود اگه اشتباه نکنم داور هلندی فینال یورو رو قضاوت کرد، ایشون هم تو اون فینال یورو 49 ساله بود.
چه شود تو ایران؟
ولی خب ما یه مشکل بزرگترمون اینه که AFC اجازه نمیده که داورهای بین الملل بیشتر از 45 سال در واقع ادامه بدن. قوانین کنفدراسیون با هم دیگه
این از نگاه شما مشکل ما اینجا توی فوتبالمون اول فصل مثلا اعلام میکنن میگن 7 داور تستا رو نتونستن بگذرنن، یه دفعه داوری ها به مشکل میخوره، داور کم میارن، سه هفته بعد میبینی داورا تستشون درست در میاد. یه ذره برای ایران خطرناک نیست علی آقا؟
والا به نظر من ما بیشترین مشکلی که تو کشورمون داریم زیاد بودن داورامون در حوزه لیگ برتر و لیگ یک. شما نگاه کن وقتی مثلا 130-140 تا داور دعوت میشن فرضاً برای لیگ برتر یا برای لیگ یک، این تواتر قضاوت ها وقتی که میاد پایین، انگیزه ها و آمادگی جسمانی و حتی تسلط روی اجرای قوانین بازی توی داور کاسته میشه.
بله.
و مشکلات بالاتر میاد. ببینید ما اصلا لیگ برتر انگلیس شما 20 تا تیم دارن، 25 تا داور دارن در لیگ برتر انگلیس، بازا که 30 تا داور دارن قضاوت و در لیگ برتر انگلیس تقریبا یک سریاشون که هر هفته داخل زمینن، یک سریاشون هم یک هفته در میون داخل زمینن.
بله.
که هفته اونم 7 روز نیست، میدونید که یا 4 روزه یا
آره.
گاهی وقتا هم 3 روز هم دیدیم اتفاق میفته. این تواتر قضاوت ها اونا رو همیشه هم لحاظ بدنی هم لحاظ ذهنی آماده نگه
میده.
حالا ما اگه یه قضاوت بکنیم 7 هفته بعد دوباره یه قضاوت دیگه 6 هفته بعد، دیگه نه انگیزه میمونه نه آمادگی میمونه نه تسلطی روی اجرای قوانین در لحظه.
بسیار خوب، ممنونم، سیر نمیشم از گپ و گفته با شما. انشالله این توفیق باشه توی شبای آینده در خلال گزارش‌ها بتونیم باز خدمت شما باشیم. برای آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم کنار خانواده انشالله لحظات خوب
باشه. تشکر شما عزیز، منم برای شما خانواده محترم چی شنوندگان عزیزی که این برنامه رو داشتن گوش می‌دادن آرزو موفقیت بهتون
زنده باشه. به امید دیدار، خدا نگهدارت.
همراه با رادیو ورزش و رویداد قطر 2022، پخش رقابت‌های جام جهانی فوتبال، ویژه برنامه جام 22، پنجشنبه 3 آذر، پرتغال غانا، ساعت 19:30 دقیقه.
یه ضربه و توی دروازه، به زیبایی هر چه تمام‌تر.
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز، پخش همزمان از رادیو جام جهانی. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
خب دوستان عزیزم، اگر از ساعت 1 همراه رادیو ورزش بوده باشین، دو تا فوتبال براتون گزارش کردیم. سوئیس یک بر صفر کامرون رو برد و بازی اوروگوئه و کره هم 0-0 به پایان رسید. از ساعت 7 شب همکارانم میان ویژه برنامه داریم، باز میریم به سراغ بازی پرتغال غانا. آخر وقت هم ساعت 22:30 دقیقه برزیل و صربستان، ان شاءالله بشنوید و لذت ببرید. خیلی مراقب خودتون باشید. به اتفاق کلی همکارانم براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. به امید همکلامی مجدد همتون رو به خدا میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه هموطنان عزیز ایرانی، با شما حمدالله همسفریم از پخش شبکه رادیویی ورزش با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22:10 شب.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مجد با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبان، از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژد با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تمام. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، نام پاکت تو بر زبانم.
رادیو ورزش و رادیو جام جهانی به اتفاق برگزار میکنند یه مسابقه رادیویی ویژه حضور تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی 2022. برای ما برنامه رادیویی کوتاه بسازید، یه عکس خوب با موضوع تیم ملی فوتبال کشورمون برای رادیو نما ارسال کنید، یه جمله یا یه شعار خوب برای حمایت از تیم ملی فوتبال به صورت فایل صوتی برای ما به شماره 0910-89-85-206 بفرستید. جایزه های خوبی برای شما کنار گذاشتیم. اگه اطلاعات بیشتری هم میخوای میتونی از تارنمای رادیو ورزش به نشانه رادیو ورزش نقطه IR استفاده کنید. شماره ما هم در فضای مجازی اینه 0910-89-85-206. ببینم برای تیم ملی ایران چی کار میکنید. جایزه ملی تولیدات رادیوی کوتاه برای جام جهانی 2022، بخش اصلی مینی فیچر، PSA، آنانس بازی های تیم ملی ایران، بخش مردمی، بسته های صوتی، عکس ورزشی ویژه رادیو نما، بهترین جمله و شعار هواداری. نحوه ارسال آثار از طریق شماره 0910-898-5206 در فضای مجازی.
تا پای جان برای ایران.